میگه کارکرده در واقع این رو داره به من میاد و در واقع نشون میده. بعد همین از اینجا بعد دیگه رفتار شکل میگیره. حالا اگر میخوای عضو این سلسله فرهنگی باشی با این فرمت باید این رفتار هم داشته باشی. مثلا مواد مخدر از این نوع باید مصرف کنی، ادبیات از این نوع رو باید. حالا میبینیم تو همه شؤون هم داره پرابالش رو گسترش میده.
ساعت 24:01.
حالا اگر این بیا تو فضای علمی توسط آدم‌هایی که آقای دکتر اشاره داشتن، آدم‌هایی که اصلا ربطی به این فضا ندارن ولی بالاخره دارای یک مدرکی هستن، حالا بالاخره کسی که دکترا داره تو که مقلد دیگه، به تعبیری در رشته خودش مرجع تقلیده دیگه، حالا اگر اون بیا دو تا رساله رو با این فضا ببره جلو، حالا داره بهش قواره دانش مدلی میده. حالا دیگه از اونجا بعد اصلا جنگ وارد فضای دیگه میشه. حالا سرمایه اجتماعی دیگه اینجا به مصابه،
البته من از این استقبال میکنم، یعنی اگه طرف مقابل بتونه از ما دعوت کنه که بحثی بکنید در قالب علمی.
آخه معمولا این کار نمیکنه،
من میگم حالا خوبیش اینه که ما اسلام یکی از خصوصیاتش از اول دعوت به تعقل بوده، یعنی پیغمبر صلوات الله علیه که جامعه جدیدی رو به وجود نیاورد که آدماشو عوض کنه، وقتی که پیغمبر اومد همین جهال عربستان شدن جامعه اسلام،
جامعه اسلام بله،
ولی قاعده‌های مشخصی پیغمبر داشت. پیغمبر صلوات الله علیه روایاتی از قرآن آورد و مثلا واجب کرد، مثلا گفت طلب العلم فریضه، این واجبه، انجام ندی تو مسلمان نیست، چون واجب انجام ندی مسلمان مشکل داره دیگه، آقا من نخوندم تا حالا شرایطشو ندارم. الان پیغمبر عقلانیت رو تو جامعه آورد با علم، البته با علمی که قراره. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اومد همین کار رو با جامعه طاغوت زده کرد، یعنی عقلانیت آورد وسط، اون طرف مقابل جهل سپاهشه. اگر بیاد در قالب دکتر و مجتهد صحبت کنه میخواد جهلشو بس بده، ولی خب یه قالب این هستش که ظاهر صلاح بگیره دیگه. چیزی که من وسط صحبت شما فهمیدم که عذرخواهی هم میکنم بابت این هستش که ما مقام معظم رهبری یه چیزی رو اعلام کرد و اون مرجعیت علمی بود. در مرجعیت علمی دانشگاه هنر کجای مرجعیت علمی هستن؟ مرجعیت علمی چیه؟ این از من سوال شد. خب شما مرجعیت هنریه یا علمیه؟ من گفتم از نظر من مقام معظم رهبری نمیگه که مرجع باشید، حرف دیگران اصلا مهم نیست، میگه شما یه حرف داشته باشید برای زدن،
شاخص باشید در اون رشته خودتون، در اون تخصصی
که شما حرف بزنید اونا هم حرف بزنن. ما که از صحبت اول انقلاب تلویزیون هنوز شهید بهشتی با احسان طبری بحث میکرد،
بله،
یعنی اسلام و کفر بحث میکردن، اصلا جایگاهی از این که تو اشتباه میگی یا نیستی جایگاه اثباتی بود دیگه بین علما و شاید تأثیر گذاشت در رفتارهای بعدی احسان طبری، چون شهید بهشتی حرف برای زدن داشت. این تمدن سازی اول اسلامی با همین اتفاق افتاد. اگر صحبتی باشه بخواد فرهنگ جای خودش رو محکم کنه و بخواد درست باشه، باید بگه آقا من حرف منطقی دارم. حرف منطقی اگر این استش که شما می توانید با دواندن سگ روی تابلو اثر هنری به وجود بیارید، بکنه. عاقلانه صحبت میکنه. اگر می شود از آنارشی به نظم رسید، انجام میدیم، بوم میندازیم یه جایی و میگیم این بوم باعث رویش میشود، و اگر نمیتوانی با من بحث کن، با من صحبت کن. مقام معظم رهبری به نظر من وقتی میگه که آقا ما میخوایم در گام دوم از کشور خارج بشیم، بست فرهنگی بدیم، تمدن بدیم، اصلا منظورش این نیستش که به دیگران بگیم صحبت نکنیم. میگن آقا شما صحبت دارین، که الحمدلله ما صحبت کننده هم زیاد داریم. باز من اشاره میکنم، صحبتمو قطع میکنم، من خوشنویسی به نظرم هنر اعتلاس، به نظرم هنریه که ساخته شده نه برای زیبایی، که زیباست الان، یعنی هنر خوشنویسی رو هر کشور دیگه میبرید شیفته زیبایی حرکات میشن بدون متن، ولی اونایی که خوشنویسی کردن دو تا سرمشق اولیه‌شون یادشون باشه، ادب،
آداب
دارد، سرمشق دوم ز ارباب ادب دریافت آداب، یعنی از هر کسی نمیشه شما آداب و یاد بگیری، باید طرف ادب داشته باشه. خب اگه یه نفر همچین چیزی سرمشق زندگیش باشه، این سرمشق فقط نوشتاریه؟ اینقدر خون عالی بوده این مقام که از خوشنویسی پول در نمی آوردن. کدوم هنرمند پول در می آورده به این عنوان؟ ما مقدس بوده، کارش انجام میداده و بست میکرده. یعنی شما تو خوش، بعد میگم شأن و مقام برای خوش نویسی داره، شما نمیتونی از این خوش نویسی برای فحش نوشتن استفاده کنی. خب این جامعه معقول نیست، هنرش تأثیر نمیذاره، بعد درس فرهنگی نمیده هنرش، درسته؟ داره دست میده دیگه. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، هنرمند هر جا که رود قد بیند و بر سعد نشیند، آقا این اخلاقش خوبه، رفتارش خوبه، آنچه همه خوبان دارن تو یک جا داری. من حتی در هنرمند مدرن هم همچین چیزی رو میبینم. مثلا شما تابلوی پیکاسو و گرنیکاش به زیبایی نشون میده که مردم زیر بمب عذاب میکشن، زیر شکنجه عذاب میکشن، روح شما رو باید خراش بده. پس میتونه هنرمند مدرن غربی هم بعضی وقتا صحبت بکنه در ارتباط با مفاهیمی که ما برامون ارزشه. حتما یکی از مفاهیم ارزشی ما این هستش که جامعه رو نگاه کن، جامعه ملتهبه، جامعه ناراحته، ناراحتیشو بروز بده، ولی بگو ماها یا ایرانی جماعت یا مسلمان جماعت، روشش زواج، روش حل کردن مسائل از طریق عقلانیه. برای من با شما خیلی موافق هستم که اگر ما اینو تشکیل ندیم، بی عقلامون سلسلمون رو تشکیل میدن و کار عقلانی انجام نمیشه، کم کم کار غیر عقلانی میشه مرجع عقلامون که میخوان رساله در ارتباطش بنویسن، که هر چقدر کار بی عقلانه تر بهتر، ما بریم ثابت کنیم که بی عقلی خوب است.
از اینجا به بعد دو دسته رفتار شکل میگیره. دسته اول این که اون اقلیتی که سلسله بودن همیشه اکثریت رو متهم به افراط در ندیده گرفتن خودشون میکنند، برای همین اساسا میرن توی مود نقادانه، اما پیوسته این نقد اون مفاهیم سلسله ایست، نه مفاهیم عقلانی و منطقی نشأت گرفته از اطلاعات و انصاف. برای همینه که برای تثبیت خودشون توی این فضا حتما از عبارتهایی استفاده میکنن که در نظر اکثریت مقدسه. مفاهیمی تو همین بحث هنر و فرهنگ ما نگاه میکنیم، مفاهیمی مثل عدالت، این دوز مفاهیمی که خیلی پشتش قایم میشن،
قابل فهم مفاهیمی استفاده میکنن که برای اکثریت قابل فهم باشه.
به اسم عدالت محور، به اسم تحول، این کلمه تحول خیلی وقتها در واقع قبض به تحقیر میشه در این حوزه. چرا؟ چون اون اقلیته با توسل به این مفاهیم میخواد اون اکثریت به عقلانیت رسیده رو حذف کنه. چرا؟ چون یک مسئلهی وجود داره پشت تمام این مفاهیم اقلیتی که الان اومده شکل گرفته، مفهومی خوابیده تحت عنوان عقده. عقده یعنی چی؟ عقده بنمایه یا مصدر تشکیل دهنده این رفتار سلسله است. چون حاضر به پذیرش عقلانیت نیستند، چون همیشه برای دیده شدن داد و هوار متعارض زدند، بعد بر اساس اون عقده میان المان رو تعریف میکنن. تحولگرایی بر اساس بنمایه تحت عنوان عقده، یک عمر خلاف جامعه حرکت کردن به اسم منتقد، هنر فاخر انصاف و اطلاعات رو برای اصلاح عوض کردن، اسمش می شود اقلیت معترض و شورشی. اما چون جذابیت ایجاد میکنه، اون اکثریت رو همیشه با چالش جدی مواجه میکنه. و نکته جالبش اینه سای دکتر، هیچ وقت اینها پای بحث نمیشینن، همیشه فرار میکنن، حاضر به مباحثه نیستن. چرا؟ چون اگرم بشینن یا شما رو تحقیر میکنند یا شمای اکثریت رو تمسخر میکنند. دو ابزاری که به لحاظ ارتباطاتی اینها خیلی روش در واقع کار میکنند. خب به پیوست این ماجرا، اولین کاری که اینها میکنند اینه، به دنبال رسیدن به مراحلی هستند که اصطلاحا ما بهش میگیم امضاءشون دارای اعتبار میشه، یعنی قابلیت جابجایی پیدا میکنه. از اینجا به بعد اون امضا برای اصلاح نیست، برای تحول نیست، برای به رخ کشیدن عقده هاست.
نقش آفرینی اجتماعی همراه با حاکمیت سلبریتی ها در غرب هم اثرگذار نبود. برای نمونه در سال 2010 عده‌ای از سلبریتی های آمریکایی از بن افلک گرفته تا جورج کلونی، کمپینی رو برای نخریدن مواد معدنی از مناطق تحت کنترل شورشی های کنگو به راه انداختن. به دنبال اون ایالات متحده و سپس اتحادیه اروپا شرکت ها را از خرید این مواد منع کردند. هدف اونا این بود که با کاستن از درآمدهای شورشی ها به مرور از قدرت اونا و به دنبال اون از خشونت منطقه کم کنند. اما آیا این اتفاق رخ داد؟ خیر. به دنبال این تحریم ها بسیاری از کارگران معدن در این منطقه ها از تامین هزینه زندگیشون باز موندن. عده‌ای به قاچاق مواد معدنی روی آوردن و عده‌ای دیگه به شورش ها پیوستن. خشونت افزایش و این در نتیجه راه حلی بود که سلبریتی ها برای کاهش خطر اولیه انتخاب کرده بودن.
ساعت 24:01.
خب ما تا الان صحبتی که کردیم عملا داریم به فرهنگ، داریم به هنر یه روح ما داریم میدیم. هر مقدار این روح متعالی تر باشه، اون فرهنگ ما، اون هنر ما فاخرتره. منتها اون چیزی که الان ما داریم میبینیم، اون چیزی که الان وجود دارد و یا پارادوکسی که عملا شکل میگیرد اینه که وقتی هنر روح دارد که عملا نمیشه استفاده ابزاری ازش کرد، چون ابزار روح ندارد که. ابزار یک شکل صوریه، برتقی شاید هیچ پیغامی رو عملا هیچ در حقیقت میشه که معنی رو ازش نمیشه دریافت کرد، استنتاج کرد، استنباط کرد ازش. ما اینو چجور میتونیم الان تو فضای اجتماعی جامعه خود ما این روحه رو، این فاخره رو چجور ما میتونیم با شرط فعلیمون تعریف کنیم، با شرط فعلیمون اصلا قابل فهم کنیم، قابل دفاع کنیم، اصلا قابل بحث کنیم این رو؟
ببینید، ما وقتی به یه چیزی میخوایم بگیم فاخر، آقای دکتر فهمیدن هنر خوشنویسی، وقتی میخوایم بگیم فاخر، ادب آداب دارد، این 5 جزء درش وجود داره: دانش، روش، منش، بینش و نگرش. روشه از کجا شروع میشه؟ از اون لحظه‌ای که شما دوات و لیغه رو با هم میخوای ترکیب کنی، اون قلم رو بتراشی. کسی که اولین بار نشسته که بهش اجازه تراشیدن قلم نمیدن، اصلا خود فاقی که رو قلم گذاشته میشه، این خودش یه به تعبیر سبکی داره اصلا.
بله، استادی میخواد.
بله،
چیزی که آقای دکتر حسینی فرمودن، خوشنویسی به ذات یک هنره، نظر به همینه. بله. همین چیده ما.
ببین، ما فقط یه تابلو رو میبینیم، اما این تابلو پشتش یک سلسله رفتار متعالیه که قطعا شما باید دانش داشته باشی. دانش و روش باعث میشه که شما به هر نیی که رسیدی نگی این نیه قلمه. خود نگاه روش میخواد، یک نگرش متعالی میخواد. خیلی از اساتید خط وقتی فاخر نویسی میکنند وضو میگیرن، یا حالا به تعبیری در یک فضای در واقع ذهنی و روحی خیلی خوبی که یه یه اثری ماندگار میشه. اما ما وقتی نگاه میکنه میبینیم این روح داره، این یعنی بخشی از پیکره بینشی اون کسی که این رو نوشته منتقل شده به این نقطه خطها. خب چه زمانی این شکسته میشه؟ موقعی که ما میایم و اولین عنصر تو همه این 5 تایی که من عرض کردم، اولین عنصر دانشه. شما اگر دانش رو حذف کردید، همه اون 4 تای دیگه، یعنی بینش، منش، روش و نگرش، از بین میره. دانش به معنی درس خوندن نیست، دانش به معنی داشتن قوه تشخیص چگونه بهترین استفاده را از این عناصر بکنیم.
فهمست عملا
چقدر قدمای ما بهش میگفتن حکمت. این عالیه. اولین چیزی که تو حکمت اینه: زانوی ادب زن تا بحر گیری از دار. حالا اگر شما آمدی گذشته رو حذف کردی، اسم این رو گذاشتی تحول، اسم این رو گذاشتی عدالت خواهی، یا مثلا پریدنها رو اسمش رو گذاشتی عدالت خواهی، شما داری دانش، یعنی اون حکمت رو حذف میکنی. حالا وقتی که حذف کردید، خودت میمونی یا خودت؟ خب مگه این خودت و خودت رو هم دیگه چقدر مگه شما بلدی که میتونی همه رو پوشش بدی؟ از اینجا به بعد شروع میکنی به جمع کردن یگان برای اثبات درست بودن حماقت. چون حماقت، سفاهت، جهالت، خروجیش میشه رذالتی که در مقابل حکمت قرار داره. بنابراین هنر اونجایی که میاد به ما یاد میده، فارغ از آرتا، من دارم به اصل یاد میده چگونه حکیم باشیم. حالا شما از اینجا به بعد فرهنگ، یک فرهنگ حکیمانه که تهش به یه عبارت میرسه، میگن این ملت یا این جماعت یا این افراد خردمندند. نقطه ثقل فرهنگ و هنر هر جا که تبلور پیدا میکنه تعالیش میشه خرد، اقتصاد خردمندانه، فرهنگ خردمندانه، امنیت خردمندانه، سیاست خارجی خردمندانه. که حالا اینجا حضرت آقا راجع میاد افراد مثلا عزت، مصلحت و حکمت، اینا همه اون شاخصه های خرده. خب هنر اینجا چقدر میتواند در شکل گیری و قوام خرد نقش داشته باشه؟
من حرف شما رو به شدت تایید میکنم. تو موضع جهان موفق تمدنی ایران جایی مطالعه میکردم که مثلا استاد من، حالا شاید دقیق نگم، استاد ریاضی ابوعلی سینا بقال بود، استاد علومش مثلا بزاز بود، نه اینطوری بود. بحث اینه که این بقال دانشمند بود، یعنی میگفت من از دانشم لازم نیست پول در بیارم، که به نظر میرسه اینطوری باشه، ارزش علم اینقدر هستش که من، یا دانشمند بقال بود. در هر دو فرمتش، در هر دو حالتش، ابوعلی سینا تعریفی در جامعه ای داره که میگه اینقدر ارزش داره علم، باید در هر وضعیتی شما بری علم پیدا کنی. اینا اشاره میکنم، یکی مسئله ای که ما الان باهاش مواجه هستیم مسئله امروز نیست، در کل تاریخ یه عده جاهل میخواستن به یه عده عالم حکومت کنن، یه عده عالم هم گفتن مدینه وجود داره به اسم مدینه فاضل و فضلا برش حکومت میکنن، اگه نباشه. اینم غربی و شرقی نداره دیگه، تعاریفی مثل تعاریف افلاطون و ارسطو و اینا میاد تو این وسط که اینا مسلما شرقی نیستن، که میگه جامعه به درد میخوره که عاقلا برش حکومت کنن. ولی این فصلی بوده که در همیشه تکرار شده، دانشمندان اومدن مسئله رو حل کنن، افلاطون هم اینو گفته، ارسطو هم اینو گفته که خوش به حال جامعه ای که عقلاش حکومت کنن، بقالاش ریاضی درس بدن. اگر اینجا باشه اون موقع شما حتما بصیرت داری، دانشمند سریع تشخیص میده، چی میگن، سره را ناصره تشخیص میده، آقا تو داری حرف صدتای آغاز میزنی، ارزش نداره. جماعتی وقتی میان در جامعه جولان میدن برای اینکه طرف مقابلی وجود نداره، ولی اگه شما حرفی برای زدن داشته باشی با استدلال، حداقلش این هستش که یه سنگری میبندی، جبهه حمله تمام میشه. وابسته به الان هم نیست، در کل تاریخ اینطوری بوده که بعضی از دوران دوران جهالت مردم میرن تو جهل، اتفاقا همین آثار هم تکرار میشه، فرمتش عوض میشه دیگه. مثلا شما اون موقع موبایل نداشتی، مثلا انیمیشن از نوع مجازی نداشتی، یه چیز دیگه داشتی، رو دیوار نقاشی میکردی. ابتذال وقتی میاد به حکومت میرسه، سختی حکومت سر همینه، ابتذال وقتی به حکومت میرسه قانون میشه.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نظر میرسه در هر دید منطقی اگر عقل وجود داشته باشه عدالت برقرار میشه، عداوت از بین میره. یعنی شما دقت کنید، مسیحیت وقتی که وارد شد نماینده پیغمبر به حبشه، جلو عقل و منطق سرش رو پایین آورد، تغییر دین نداد، ولی گفتش که درست میگن و من نمیذارم با کوهی از طلا این عوض بشه، چون مسیحیت عاقلی اومد جلو. حالا من بستش میدم به جامعه، اصلا پیغمبر مگه طرفش کفار نبودن؟ طرف کفار چطور مسلمان شدن؟ با استدلال. لا اکراه فی الدین، دین با اکراه و زور که داده نشد که، یه دوست دارن اینطور صحبت کنن، دین با استدلال داده شد، با عقلانیت داده شد.
عملا آقای دکتر لا اکراه به معنی لا تعقل نیستش.
بله عملا چیز نیستش، مثلا لازم نداره. ببین شما یه موقع لازم داری که به زور متوسل بشی چون منطقی نداری برای گفتن، یه موقع لزومی نداره. دین برای پخش شدن، فرهنگ قوی برای پخش شدن احتیاجی نداره. من یه بارم اشاره کردم، یکی دو بار، شما نگاه کنید، ما نمیدونیم در دنیا هندوستان چه مثلا گرایشی داره، فقط میدونیم مثلا مسلمان نیستن، ولی مهمترین بنای تاریخی هندوستان چیه؟ کی ساختش؟
درسته،
اونی که ساختش تصوری داشته کی بوده؟ همه در دنیا میرن به این نگاه میکنن. ما نمیدونیم سیاسفول با چه تصوری ساخته شد، ولی ساخته شد. دانشمندهای مسلمان تونستن یه کاری انجام بدن که مردم از رو پلی رد بشن که 100 سال 200 سال 400 سال مونده، آثار فرهنگی ماندگاریشون زیاده، بعد دست میدن که میتونی این کار بکنی. الان هم در فرهنگ، در جامعه، در هنر ما میگیم که ما قسمت موفقی داشتیم در فرهنگ دو سه بار. یه بار فرهنگ ایرانی بوده، مثلا تخت جمشید رو ساخته، یه بار ایرانی اسلامی بوده که اصلا مرز نداره ساخته. این برای دفعه سوم هستش که ما داریم صحبت میکنیم آیا میشود فرهنگی رو به جامعه داد بهتر باشد. بله ما دوبار دادیم. آیا میشود هنری رو داد که جامعه رو حالش خوب کنه؟ این که الان بحث امروز ما هستش در این برنامه. آیا میشود جامعه رو حالش بهتر کرد؟ بله حتما هم میشه، الان هم حالش بهتره. خب اونا دارن با کل جهلشون میان جلو که بریزن به هم، ما با کل علممون میایم جلو که هر روزم داره الحمدلله بیشتر میشه، حال جامعهمون رو بهتر میکنیم. پس به نظر میرسه که اولا جو خوبی وجود داره در جامعه، یه ذره مریض هست، دوما دردش شناسایی شده، درد فرهنگی یکی از درماناش به دست هنره. هنرمندی که این شرایطی که در خداوند متعال ذکر شده در این هنرمند، چون ما بالاخره نماینده خدا هستیم روی زمین دیگه، در این هنرمند باید باشه، عادل باید باشه، دلش برای دیگران بسوزه. خب رضا الناس بعد رضا الله، اگر خداوند رضایت بده بعدش با رضایت مردم بگه، حق الناس، همه این چیزایی که خداوند گفته. من در دین انحراف نمیارم. اگر هنرمند عالی مقام باشد که هست، اگر عالی مرتبه باشد که هست، اگر عادل باشد که انشالله هست، اگر خیر مردم بخواد که انشالله میخواد، اگر مؤدب باشد که در خوش نویسیش میگه باش، اگر آداب به دیگران یاد بده، چه دلیلی داره با این اتفاق نیاد؟ و اگر نباشد حتما هنرمند نیست.
نیستش. خب تشکر میکنم آقای دکتر حسنایی از فرمایش شما. آقای دکتر محمد رضا حسنایی رئیس محترم دانشگاه هنر و همچنین آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد حوزه رسانه و علوم شناختی. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان فهیم این برنامه. بحث ما تمام، نگاه شنیداریتون رو از ما دریغ مفرمایید. لطفتان مستدام و خدا یار و نگهدارتون باد.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین زاده میزبان، آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر محمد رضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر بودند. امید که در این مجال با قسمت اول موضوع هنر شناختی و نقش فرهنگ و هنر در جامعه آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 18 مرداد با ادامه همین موضوع. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
گفتگو صدای اندیشه ها. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که برنامه صفحه اول از ساعت 19:30 تا 20:30 به صورت زنده از رادیو گفتگو و همزمان شبکه خبر تقدیم شما شنوندگان عزیز میشود. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. برنامه صفحه اول رو هم متذکر میشم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کرده اید از رادیو گفتگو بشنوید. مجددا اعلام میکنم برنامه صفحه اول از ساعت 19:30 الی 20:30 به صورت زنده از رادیو گفتگو و همزمان شبکه خبر تقدیم شما شنوندگان عزیز میشود. عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 17 ساعت 5 عصر منازل العشاق رو از رادیو گفتگو بشنوید.